أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. عرض شد که شورای جناب خلیفه دوم که یک برنامه بود برای دور نگه داشتن اهل بیت و علی ابن ابی طالب از خلافت، و اینو دیدید در لابلای بحث ها و شواهد و ادله این مسئله ملموس و محسوس بود و اعتراضات مردم، اعتراضات کسانی که از اعتبار خاصی برخوردار بودند در جامعه، این جریان شورا با اعتراضات روبرو شد، حتی از حزب خودشون به این جریان. البته اونا به خاطر زیاده خواهی اعتراض میکردن، این طرف به خاطر اینکه نتیجه روی کار آمدن نااهلان، مخصوصا حکومت امویین. و گفته شد اصلا این برنامه به خاطر خوشخدمتی جناب عثمان بود. عثمان به خلیفه دوم خوشخدمتی کرد و کاری کرد که خلیفه دوم رو کار بیاد. ایشون هم میخواست جواب بده، اما یه جوری جواب بده که به نام خودش قضیه تمام نشه. شورا بود، به من چه ربطی داره؟ و همون وقتی که جناب عثمان خوش خدمتی کرد به جناب خلیفه دوم، همون وقت مورد اعتراض قرار گرفت. اکثر مردم با خلافت ایشون مخالف بودن. من یک دو تا مدرک بسیار قدیم براتون نقل کنم، این جواب باشد برای کسانی که میگن خلافت جناب خلیفه دوم به اجماع مردم بوده. و اجازه بدید من این بحث شورا تمام بشه، بعد سقیفه رو پیش نکشم که ببینید اونا چجوری روی کار آمدن. اجازه بدید، جناب خلیفه دوم اصلا روی کار آمدنش مورد رضایت مردم نبود. دیدید طلحه آمد گفت من از طرف کی آمدم؟ از طرف مردم آمدم. و به ابوبکر معترض بود. خب این قصه را کی نقل میکنه؟ از قدیمترین کتابهای معتبر اهل سنت ابن ابی شیبه است. مصنف ابن ابی شیبه حتی از بخاری از نظر تاریخ وفات اقدمه. بخاری 250 خورده، این 236. آقای ابن ابی شیبه و بین سلفی ها جایگاه دارد آقای ابن ابی شیبه. نمیدونم چقدر شما ایشون رو میشناسید، دو تا برادر بودن، متوکل عباسی ناصبی از ایشون درخواست کرد بیاد بغداد و درس بگه. درس میگفت، میگفتن 30,000 نفر درسش مینشستن، دانشگاه بود. خب ابن ابی شیبه ریزخار نواسب بود، ریزخار متوکل عباسی بود. تاریخش رو نگاه بکنید، نمیشه گفت که ابن ابی شیبه حرف به نفع شیعه میزنه. نه خیر، از قلمش چی میگه در رفته، یا دیگه نتونسته حقایق را منکر بشه. ابن ابی شیبه در مصنف جلد 8 صفحه 574 این این عبارت نقل میکند از زبید ابن الحرف، میگه ان ابابکر حين حضره الموت، هنگام رهنت جناب خلیفه اول، ارسل الى عمر یستخلفه، فرستاد دنبال خلیفه دوم، فرستاد دنبال عمر بن خطاب برای چی؟ او را یستخلفه، یعنی او را خلیفه قرار بدهد. فقال الناس، این عبارت ابن ابی شیبه است، میگه با اعتراض مردمی رو برو شد. فقال الناس تستخلف علینا فضا غلیظا، یه آدم خشن، یه آدم تند، فض، اینه میخوای برمو مسلط کنی؟ ولو قد ولینا کان افض و اغلب، یا ولینا اگر او بشه حاکم بر ما، ها افض و اغلب یعنی چی؟ خلیستر میشه، تونتر میشه، چون حالا خلیفه تویی، امیدی هست اگه تندی کرد کسی جلویش بگیره، فردا خودش میشه خلیفه، میشه افض، میشه اغلظ. فما تقول لربک، چی میخوای به خدا جواب بدی؟ اذا لقیته و قد استخلفت علینا عمر، اگر به ملاقات خدا رفتی و در حالی که عمر رو بر من انتخاب کردی به عنوان خلیفه، چی میخوای جواب خدا رو بدی؟ ای گفتم نس از کیه؟ ابن ابی شیبه است، 234 تا 235، نص از ابن از ابن شبه است، تاریخ المدینه، بسیار کتاب قدیمی. خب جناب خلیفه دوم میخواد جواب احسان جناب خلیفه سوم رو بده، چون خلیفه سوم کاری کرد که ایشون رو کار بیاد علی رغم عدم رضایت همه مردم. حالا ما میخوام برفع جواب بده، ولی خوب میدونم، خوب میدونم که اعلم کیه، لیاقت با نزا. این قضیه شورا مورد اعتراضات قرار گرفت و در طول تاریخ یکی از نقاط منفی در پرونده جناب خلیفه ثبت شده. دوباره میگم تحمل کنن ما را، یه عمر قرنها گفتند، دیگران شنیدند، حالا دیگه نوبت دیگران است، دیگران بگن، شما بشنوید. چرا همش شمشیر از رو بستید؟ همش حمله، همش تهاجم، همش اعتراض، همش نمیدونم اتهام، یه چیزایی به ما بالاخره گیر میدید که خودتون پررنگ ترش رو قبول دارید. ما میگیم اسمت، ائمه معصومه، که تحمل میکنین ها شما؟ چطور میگید ائمه معصومه؟ اسمت یعنی چی؟ یعنی ائمه گناه نمیکن. خب شما از این بالاترش برای اونها قائلید، میگید گناه هم که بکنن نوشته نمیشه، بلکه او گناه برای اون چی مینویسن؟ ثواب مینویسن. مگه نمیگید اجتهاد صحابی مجتهد یعنی چی؟ اینه برام ترجمه کنید، برام توضیح بدید. صحابه مجتهدن یعنی چی؟ بله؟ اگه خطا کرده، گناه کرده، یه ثواب نداره. رفت مالک خالد بن ولید یه طایفه یه قتل عام کرد، با زن مالک هم بستر شد، همون شب یه ثواب میبره. و برای قتل هر یکم یه ثواب برده. رفتن 40,000 نفر تو مدینه به خاک و توی بالاخره بصره به خاک و خون کشندن. استاندارش بگیر، فرماندارش بگیر، امور مالیش بگیر، امام جماعتش بگیر، هر کس که طرفدار علی بود بالاخره به انگ چی میگن اتهام این آقا بسیجیست، این آقا رو میدونم طرفدار علی، زدن نابود کردن کشتن. بعدش هم میگن کی؟ بله؟ همه ثواب بود، همه ثواب. خب بابا این ثواب چرا فقط او طرف میبرن؟ چرا علی ثواب نمیبره؟ چرا لشکر علی ثواب فقط ثواب را به او طرف میدید؟ تقسیم بندی هم که باشه خورده به انصاف مراعات کنیم. پس ما میگیم این 14 بزرگوار معصومن، شما تحمل نمی کنی. اما از اسمال یه چیزی بالاتر برای 124,000 صحابی خواهید، از صحابی هم بله رد کرده تابعی. بابا یزید دستور داد مدینه رو قتل عام کردن، 10,000 نفر مجتهده حرف نزن. بابا هزار تا دختر سال بعد بچه زاییدن، اینا اصلا ازدواج نکرده بودن، تجاوز به اینا شده، حرف نزن مجتهدن. کیا مجتهدن؟ یزید و الاخر. خلاصه این مسائل دیگه همینجور با ماسمالیه، همینجور شیره میمالید. و یه خورده اجازه بدید که انتقاد بکنید تا ببینیم قضایا بالاخره به کجا میرسه. این جریانه شوها رو دیدید، از نقاط منفی جناب خلیفه بود و باید متحمل بشود عواقب را. روی کار آمدن بنی امیه شهادت امام حسین، شهادت صدها نفر در مدینه، تخریب کعبه و قتل هزاران هزار شیعه در دوران امویین، اینا همش باید جوابگو باشن، چون خودشون با این کار اینها را بله روی کار آوردن. ما سب و لعن از روشمون نیست ناسزا گفتن و بنا هم نیست، چون حرف برای گفتن داریم، نیاز نیست که ما اونجوری وارد بشیم. ولی میگیم مسائل هست ما بیاید جواب بدیم. در طول تاریخ هر کس صحبت شورا رو مطرح میکرد با سیل اعتراضات رو برو میشد. من یک نمونه براتون نقل بکنم، قصه ابوالحزیر علاف. ابوالحزیر علاف این بصریه، این شیخ بصریینه، جزء معتزله است و از بزرگان علمای اعتزاله، صاحب مقالات هم هست. نگاه کن مروج الذهب را، جلد 2 298، طبقات المعتزله را نگاه کن صفحه 34. ابوالحزیر از شخصیت های بزرگ معتزله است. خب این آقا میگه که من یه وقتی وارد رقه شدم. رقه کجاست؟ الان جزء استان و جزء شهرهای سوریه است. اونجا من رفتم، فرات اونجاست و جنگ برای صفین تو همون مناطق بود. خصوص رقه هرچی ضد انقلاب بود اونجا جمع شده بودن، هرچی طرفدار رژیم قبل بود فرار کرده بودن آمده بودن رقه، طرفدار حکومت قبل از مولانا خمینی. لذا در جنگ صفین یک مانعی بودن اینا و یک سپری بودن برای کی؟ معاویه. قصهش نگاه بکنید، ممکنه خود از بحثم بیام بیرون. مولا به صفین که آمدن خب با این دریای عظیم فرات روبرو شدن، رود فرات. خب باید سریع خودشون از رود رد کنن که برسن به نقاط، تعبیر من درست باشد ولی استفهام، به نقاط استراتژی برسن که معاویه نرسه. اگر میخوان سریع اونجا برسن باید پل زده بشه یا دور بزنن، یه مسافتی رو دور بزنن، 100,000 20,000 نیرو، حالا پل میخوان. آمدن خود حضرت به اهل رقه گفتن که یه پل بزنید که ما خوب دارید قایق به هم کنار هم بگذارید ما رد شید. اونا نمیخوان حضرت پیروز جنگی بشه، سنگ اندازه کردن، گفتن ما اصلا قایق نداریم، اصلا نداریم قایق، چند تا شکست از بدن شما نمیخوان، نیرو رو گرفت که از روی قایق حضرت بسیار خوب ما میریم. ولی سرنوشت بله امورات شما رو واگذار میکنم به مالکش. آقا ازشون فاصله گرفت و که با نیرو حرکت کنه. مالک اشتر سرانشون رو جمع کرد، گفت نگاه کنید پرونداتون همه رو ما داریم، سوابقتون رو ما داریم، میدونیم شما چه کار هستید، کجا چه کار کردید، کجا غارت کردید، کجا چه کردید، حالا آمدید اینجا برای حکومت سنگ اندازی میکنید. نگاه کنید به خدای لاشریک تا 24 ساعت اگر پل را زدید که نیروها رد شه خوب کارم، و الا یک نفر از شما را سالم نمیزن، همه تونه عدم شمشیر رد بکن. اینا به هم دیگه نگاه کردن گفتن بابا این مالک راست میگه، این مالک راست میگه، لتو پار میکنم اولتوماتیوم 24 ساعته تبدیل شد به یک پل تا ظهر، یعنی قبل از 12 ساعت پل زده شد و نیروهای حضرت از روی پل رد شدن. این رقعه است. حالا ببین توی رقعه، این رقعه ای که بالاخره اکثرا طرفدار امویین هستن، الانش هم همینطوره، الانش هم همینطوره، خدا درجات امام خمینی عالی است متعالی کنه، چقدر این بزرگوار دوراندیشه. رفته بودم رقعه، بح دیدم قبر حضرت عمار یاسر، ماشاءالله اشتباه نکنم دو تا جنگرانه، چه تشکیلاتی چی جوری ساخته شده، تعجب کردم. گفتن امام خمینی دستور دادن که این باید ساخته بشه تو قلب رقعه، این ساخته شد، مناره ها و تشکیلات و امکانات و یکی از مسئولین برای خودم تعریف کرد، گفت یک مبلغ وهابی اینجا بود که از سعودی برای چک سفید می آمد، اینقدر با اطمینان داشتم یه کار کنه. گفت باز وقتی که این گنبد بارگاه و این مناره ها رفت بالا، گفت دیگه ما نمیتونیم اینجا کار کنیم، چون ایرانی ها میان و سینه زنی و سخنرانی و برنامه ها و دیگه اینجا دیگه جای کار ما نیست، اصلا سوخت وهابیت این منطقه با این گنبد و بارگاه ها سوخت، و وهابی ها هم ازش دست برداشتن، بعدش هم خودش هم شیعه شد، خودش هم برگشت به شیعه. حالا فهمیدیم که اینا چرا با گنبد بارگاه ها اینقدر بله مخالفت دارن. بگذاریم خلاصه رقه همه اهل اکثرا طرفدار رژیم قبل بودن. آقای ابوالحسین هم خودش هم بصریه، میونه خودی خوشی با اهل بیت ندارن، میگه من اتفاقی بود وارد رقه شدم منطقه به نام دیر زکم، گفتن یه دیوونه اینجا هست اما خوب حرف میزنه، نکند هر کس حرف به نفعتون نمیزنه بهش میگه چیه؟ دیوونه است. حالا خواهید دید یه دیوونه ایست اینجا خوب حرف میزنه، برم ببینم چیه. اتیته فاذا انا بشیخ حسن الهیئه، یا آقای خوشتیپ روی دوشک نشسته همینجور موهای سرشو با برای شانه میگیریم، موهای سر و موهای صورتشو شانه میکنم، سلام کردم جوابم داد، گفت کجا هستی؟ گفتم عراقی هم. گفت خب پس عراقی ها اهل ورف یا ورف و الادب، خلاصه اهل ادب هستن و ظریف هستن. گفتم از کجا هستی؟ کجای عراق هستی؟ گفتم بصره با ما اهل تجارب و علم در دیده اونجا بود است، بالاخره تجربه هم دارید. گفتم بله همینطور. گفت خب از کجای بصره هستی؟ کدوم منطقه هستی؟ جز بازاری هستی؟ تاجری؟ طلبه؟ چی هستی بالاخره؟ گفتم من ابوالحسین هستم. ابوالحسین گفت همون استاد علم کلام هست؟ علم کلام هست تو؟ گفتم که بله. زود از جا پا شد و منو پیش خودش جای خودش نشانید و پس من میشه دیوانه نبوده، خوب جزئیات هم بلد بوده، افراد رو هم میشناخته. خلاصه ما رو جای خودش نشاند و بعد گفت من از توی سوال میکنم، استاد کلام هستی؟ ما تا قدونه فیل امامت اگه به امامت چی میگید؟ گفتم ایول امامت تورید منظور چی از امامت چیه؟ گفت میخوام روشن‌تر بهت بگم، من تو قدیمون بعد النبی، بعد از پیامبر اکرم شما کی رو مقدم میدارید؟ گفتم من قدم رسول الله، هر کسی پیامبر رو انداخته جلو. گفت میدم کی؟ کی انداخته جلو پیامبر؟ گفت تو ابوبکر. پیامبر ابوبکر انداخته جلو، ما ابوبکر قبول داریم. گفت که یا ابوالغذایی لما قدمتم ابوبکر؟ چرا ابوبکر انداخته جلو؟ خود پیامبر اکرم فرمود قدمو خیرکم، بهترینتون رو بندازید جلو، و ولو افضلکم، کسی که افضل حسن باشد اونو بهش ولایت رو بدید. این دوتا سه تراب الناس به همه مردم قبول کردن ابوبکر انداخته جلو. میگه گروه کرد به من گفت ای ابا حوزه مشکل شما همینجاست، اما اینکه گفتید پیامبر اکرم فرمود قدمو خیرکم و ولو افضلکم، مگر خود ابوبکر سر منبر نفرمودن ولیتکم ولستو به خیرکم؟ خود ابوبکر سر این مدرکش هم هست دیگه، ابن عبدالرب در عبدالفرید جلد دو صفحه 347 خود جناب ابوبکر سر منبر گفت که من بالاخره آقای شما و ولی شما شدم، ولی از شما بهتر نیستم، و علی فیکم، تا زمانی که علی در بین شما من از شما بالاخره اولا نیستم. خب فئن کانوا کذبوا علی، خب وقتی که ابوبکر انتخاب کردم به او دروغ گفتم، پس مردم مخالفت قول پیامبر اکرم کردن، و این کان هو الکاذب، خودش دروغ میگه، میگه من از علی بهتر نیستم، دروغ میگه. اگه دروغ میگه خب منبر رسول خدا جای دروغگویان نیست. این یک. اما اینکه گفتی تراوا و الناس، مردم قبول کردن که ایشون خلیفه بشه، از سوال میکنم اکثر انصار حرفشون چیز دیگه بود، گفتن منا امیر منکم امیر. و میشه خوب این آقا تاریخ هم بلد بود، از این استاد بله علم کلام واردتر بود. گفت تو که میگی مردم راضی شدن، مگه خود انصار جز مردم نیستن؟ انصار گفتن که ما یه امیر میخوایم، اصلا تو رو نمیخوایم، خودمون یه امیر میخوایم. مهاجرین خب زبیر بن عوام هم گفت من فقط با علی بیعت میکنم، بعدم زدن سلاحش شکستن. ابو سفیان گفت ابوالحسن اگر میخوای، یعنی امیرالمومنین، اگر میخوای این مدینه رو پر از نیرو کنم به دفاع از تو، آقا فرمود نه. سلمان فارسی رو کرد گفت کردید نکردید ندانید که چه کردید، این عبارت. خب اینا همه جزء مسلمین بودن. مقداد، ابو ذر، اینا همه جزء مهاجرین، اصلا اینا هم مخالفت کردن. تو میگی ترابا به این ناس، میگی نه ناس نیستن، چرا اینقدر گندگویی میکنی؟ اول حوزه اصلا سوال میکنم، ابوبکر وقتی که سر منبر فرمودن انلی شیطانا یعتنینی، من یه شیطانی دارم همینجوره بله منو بله، فاذا رأیتمونی مغضبا فاحذرونی، یه شیطان هستم که منو تحریک میکنه، هر که دیدید عصبانی هم مواظب باشید نزدیک من نشید. لا اقع فی اشعارکم ابشارکم، خود ایشون سر منبر فرموده است که من دیوونه هستم، خودش سر منبر میگه من عصبانی کشیدم نزدیکم نشید. خب چی جور برای شما رواست که یک دیوانه را بله خلیفه قرار بدید؟ باز از تو یک سوال دیگه میکنم، شاهده من اینجاست، سوال میکنم از تو، جناب عمر مگر نفرمودن ای کاش من یک موی در سینه او بکر باشم، وددت انی شقر فی صدر ابی بکر، اینه مگر نفرمودن؟ جمعه بعدش، جمعه اولی خلافتش اینو گفت، ای کاش من موی در سینه او بکر. جمعه بعدش گفت که ان بیعت ابی بکر فلته و قد الله شرها فمن دعاكم الى مثلها فاقتلوه. اصلا رو کار آمدن ابوبکر یک غلطی بود، یک شری بود، خداوند عز و جل ما را از این شر خلاص کرد. هر کس دوباره شما را دعوت کرد به چنین شری، او را بکشید، او خیلی شما را نمیخواد. خب هفته قبل میگه ای کاش من موی در سینه ابوبکر بودم، هفته بعد میگه چیه؟ حکومتش شر بوده. خب اینو برای من توضیح بدید. باز از یه سوال میکنم، کسی که میگه پیامبر اکرم کسی را جانشین تعیین نکرد و ابوبکر عمر را تعیین کرد و عمر کسی را تعیین نکرد، ما کدوم را بگیریم؟ این تناقض نیست؟ اگه پیامبر کسی تعیین نکرد، چرا او به کسی تعیین کرد؟ اگر بناس تعیین بشه، چرا پیامبر تعیین نکرد؟ این تناقض چی نمیخواد حلش کنه؟ اما سوال آخری که از تو دارم تو استاده، بله؟ که علم کلامی و طلبها درس میگی، ببین این حرفا رو میگیری ایشون اشکالش هم داری یا نه؟ از تو سوال میکنم ابوالحذیفه، میره شورای عمری رو باز میکنه، پرونده شو میگه ابوالحذیفه عمر حین سیرها شورا بین سته، جناب خلیفه دوم قضیه خلافت را شورایی کرد بین شش نفر و زعم انهم اهل جنه، گفت اینا هم اهل بهشت هستن. خب اهل بهشت هستن و اینجوری فرمود ان خالف اثنان لاربع فقتل اثنین، اگر رأی چهار نفر یکی شد، رأی دو نفر یکی، او دو نفر را بکشید. و این خالف ثلاثه ثلاثه، اگر سه تا به سه تا شدن، اون کسانی که عبدالرحمن در ذهنشون نیست اونها را بکشید. هذه دیانه، این دینه که خلیفه دستور بدهد به قتل من هو من اهل جنه، تو خودت میگی نه اهل بهشتن، اهل بهشتن حکم اعدام که زودتر به بهشت برسن، این چه کاری؟ باز از این سوال میکنم، جناب ابوالحذیفه استاد علم کلام، جناب خلیفه دوم وقتی که ترور شد، عبدالله ابن عباس برش وارد شد، من دیدنش دیدم، میگی دیدم جناب خلیفه همینطور خیلی نگرانه، گفتم چرا نگرانی ای خلیفه؟ گفت ابن عباس نگران این هستم، به خاطر خودم نیست که ترور شدم، نگران این هستم که بعد از من کی رو کار میاد، لیکن جزعی لهذا الامر من یلیه بعدی، بعد از من کی میخواد رو کار بیاد، نگران بعدم. گفتم جناب خلیفه ولی ها تله تله رو تمامش کن دیگه، بگویشون خلیفه بابا این آدم تندیه لجل الله و حده، پیامبرم ایشون میشناخی، هیچ مأموریت و مسئولیت به ایشون نداد، کان نبی یعرفو فلا و ولی امر المسلمین حدیده، آدم تند رو من حاضر نیستم مسئولیت بش بدم. گفتم خب ولی ها زبر و بده به زبر خلافت، بابا آدم کنسکیه زبیر، به اصطلاح مظهره یا قابضه، آدم کنسکه رای توی ماکس امرأته بود، با زنش درگیر بود برای یه تیکه نخ، یه تیکه نخ با زنش درگیر بود، من نمیتونم خلافت دست آدم های کنسک بسپارم. گفتم خب ولی ها سعد وقاص، چرا نگم سعد وقاص بده؟ بابا این نظامیه رج صاحب و فرس و قاضی، فقط بگیر بزنه ببن، اصلا از اوضاع چی میگن سیاست سرش نمیشه. گفتم والله عبدالرحمن ابن عوف همونی که گفت نصف بله ایمان دنیا رو داره، خب به همین آقا بده. گفت که این آقا اصلا اداره خونش بلد نیست، تو خونه مشکل داره، خلافت به این بدن. خب وارد بودم، گفتم خب والله عبدالله ابن عمر پسر خودت و پیش خلیفه. میگه پاشد نشست، گفت ابن عباس مرا دست انداخته ای؟ ما عرد تبیه، والله ما عرد تبیه، ما الله عرد تبیه، تو خدا را در نظر نداشتی وقتی گفتی پسرت را ما پسر ما خلیفه کنم؟ رجل اولی رجلا لم یحزن ان یطلق امرأته، صیغه طلاق بلد نیست. خب من این که دیگه صیغه طلاق بلد نیست، طلاق بلد نیست بده، من میگم میبینی به خلیفه مسلمی میشه. گفتم ولی ها عثمان، به عثمان بده، نقضی تو همینه دیگه. گفت که من چی کنم آخه، والله لئن ولیته، خب من میدونم این فامیل دوسته، اگر من ایشون ولایت بدم به ایشون لیحملن بنی معت علی رقاب الناس، بنی امیه را حکومت و چی میگن پست های کلیدی میده به بنی امیه و یوشک ان یقتلو، میکشنش. اینو سه بار گفت و به خدا اگه من این رو کار بیارم باندش رو کار میاره، او کار به مردم نداره، دنبال باندشه، حزبشه. میگه من دیگه سکوت کردم، هیچ دیگه نگفتم، چون میدونستم، دقت کن عبارت را، لما اعرف من معاندته لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. حالا هی بگید که رابطشون چی بوده؟ انشالله حسنه باشه، امیدوارم حسنه باشه، ولی عبارت چیه؟ میگه من اسم علی رو نبردم چون میدونستم یکیشون والی منه داره مشکل داره. گفتم که یب بله، خود جناب خلیفه برگشت به من فرمود که یبن عباس اذکر صاحبک، چرا اسم بله آقا تا نمیبری؟ گفتم خب والا میگم فلها علی، حکومت بده به علی. گفت والله ما جزائی الا لما اخذنا الحق من اربابه، میگه اصلا ناراحتیم به خاطر همینه که ما حق کشی کردیم، حق مال ما نبود که، حق مال اینها بود، ما به زور و به دغل و بدم چه هر چی بود بالاخره کردید و همون حرفی که بله سلمان زد کردید و نکردید و ندانید که چه کردید، خلاصه ما کار کردیم. بله والله لئن ولیته، اگر علی را روی کار بیارم، لیحملنهم علی المحجة العظمى، راه راست، راه روشن. اگه تعبیر من درست بله استقبال میکنم، اتوبانی که دو طرفش بله چراغ نصب شده، شب و روزش قابل فرق نیست، راه روشن. اگر خلاف دست علی بدم همین جوریه. خب و این یطیعوه یدخلهم الجنه، اگر مردم تبعیت کن صاف همه رو میبره بهشت. فهو یقول هذا، اینا کی گفت اینا؟ اون که گفتن دیوانه است. گفت آخه خلیفه رو میکنه در وقت ترور به ابن عباس، میگه پرونده علی اینه، موضع علی اینه، اگر روی کار بیاد همه را به طرف بهشت توق میده. اینا میگه ثم یسیرها شورا بین سته، بعد میاد خلافت را شورایش میکنه. ویل له من ربه، وای به حاله، این چه کاری بود که ایشون کرد؟ میبینید ابو غزیل علاف در قرن سومه، قضایا هر وقت قضیه شورا مطرح میشد و افرادی که اهل فهم بودن، اهل حل و عقد بودن، اهل تاریخ بودن، اهل حدیث بودن، میفهمن که چه بلیه و چه فتنه پشت سر این قضیه بوده است. یک نکته دیگه هم من در جلسه بعد اشاره خواهم کرد، بعد اجازه بدید وارد بحث سقیفه بشم، اونجا ببینید چه خبر بوده است، بعد برسید به این جمله مولا که این آقا آمد در کوفه گفت آقا من وارد کوفه شدم، اموالم غارت کردن، مظلوم شدم. آقا فرمود بیا دست به دست هم بدیم با هم دیگه بنشینیم گریه کنیم، منم مظلوم شدم، ظلمتو بعدد الحجر والمدر، ببینید چقدر سنگ ریزه هست تو این روی کره زمین. به تعداد این به من علی ظلم شده است. اینا به این فرمایش علی بعد از حل قضیه سقیفه به این فرمایش خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.